شدن سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه شویندم تاپه مای لباس شوی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مای لباس شوی تاپه
مایع لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه.
این همون تنی که میخواستی
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا،
لذیذترین تنی که چشیدی
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا، هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعده ها ایلیکا ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
خاویار بادم جون چین چین کرده جون میزت کامل شد، با خاویار بادم جون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت، با خاویار بادم جون چین چین
جوینا بود سلامتی گفتی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید با جو گرگی مال سد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکشری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد طعم این روزاست لاکشری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکشری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. اگه در جاده‌های کشورمون در حال سفر هستین لطفاً دقت بفرمایین، رانندگی در شب اون هم در زمستان و در محورهای کوهستانی و مهالود با توجه به کاهش وسعت دید سخت‌تر از روزه. اگه بنا به هر دلیلی مجبور به رانندگی در این ساعت از شب هستین، لطفاً هر 4 ساعت یک بار با توقف در اولین پارکینگ نیم ساعت استراحت کنید تا انشالله به سلامت و بدون خطر به مقصد برسید. از اینکه ایران رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. برنامه بعدی ما تقدیم به شما.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی میکنیم. نامه.
مروری بر طنازی‌های هفته نامه سیاسی فکاهی امید در دوران پهلوی اول. بخشی با نام آمپول احمدی رو بشنوید که اشاره داره به پزشک احمدی معروف، که پزشک احمدی بعضی از زندانیان سیاسی محکوم به مرگ رو با آمپول هوا میکشت. پزشک احمدی در هنگام اشغال ایران به دادگاه فراخوانده و محکوم به مرگ شد.
آمپول احمدی.
آمپول احمدی عبارت از آمپولی است که برای مسافرت به آبانبار قاسم خان در دوره گذشته اختراع و بنا به تجویز آقای احمدی تزریق می‌شد و دو نوع است: آمپول درشت و آمپول کوچک. آمپول‌های درشت شامل آمپول آب جوش، آمپول هوا، مورفین وریدی، استرکنین و آرسنیک هستند.
آمپول آب جوش که تزریق بین وریدی اون از تزریق عضلانی دردش کمتره، آدمو برقی و فوری به اون دنیا میفرسته. عوارض مقدماتی و بعدی که منجر به مرگ میشه در دفترچه یادداشت پزشک احمدی ثبت شده و بایست این دفترچه جهت چاپ به منظور ابتکار به آکادمی طبی بین المللی فرستاده بشه.
آمپول هوا. همونطور که میگن 20 سانتی متر مکعب هوا وقتی که بین وریدی به شخصی تزریق بشه جا به جا غزل جیم رو میخونه.
بالا 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 بالا
مورفین وریدی. هرگاه مقدار 1 سانتی متر مکعب مورفین به صورت عضلانی به شخصی تزریق شود، از بیماری های چون قباد، سگ باد جلوگیری می کند. ولی چنانچه مورفین بین وریدی تزریق شود، شخص با حال بسیار بسیار خوبی با دنیا بای بای می کند.
آمپول استرکنین. صرف نظر از افرادی که عادت به خوردن سم دارن و در این بیرگ‌ها سم تأثیری نداره، اصولاً مقدار کمی مرگ موش چنانچه با قهوه یا چای مخلوط بشه و به شخص خورانده بشه در مدت زمان کوتاهی شخص نفله میشه. حالا باید دید در کتابچه یادداشت و تجارب پزشک احمدی چه مقدار مرگ موش به زندانیان داده می شده و عوارض حاصله چقدر شدت داشته و مریض در چه مدت فوت می کرده.
وای. آمپول آرسنیک. می که گفتم آرسنیک درست مثل استرکنین عمل میکنه، با این تفاوت که آرسنیک موقع خوردن اصلا تلخ و شور و تون نیست و میشه مثل نمک رو تخم مرغ زندانی بپاشن و بهش بدن نوش جان کنه به اون دیار باقی بشتابه.
آنچه شنیدید مطلبی بود با نام آمپول احمدی که اشاره به پزشک احمدی داشت. او بعضی از زندانیان سیاسی دوره رضا شاه را با آمپول هوا می‌کشت.
آشپزی نشریه فکای سیاسی امید رو بشنوید به نام خوراک ماهی آزاد.
قرار معلوم خوراک هفته گذشته مورد توجه عموم قرار گرفته، چون به وسیله نامه‌های متعدد تقاضا دستور پخت خوراک‌های دیگه داده شده. یه ماهی آزاده که شناختش چندان مشکل نبوده و کافیه دهنش رو نگاه کنید، اگه دوخته نبود حتما آزاده. بله، یه ماهی آزاده بگیرین تو سرکه بخوابونی، کسایی که فروشندگان ترش رو ماهی رو میخرن احتیاج به سرکه ندارن. بعد ماهی رو قطع قطع میکنی، مقدار آرد گندم بهش میپاچین، بعد چنانچه موفق به تهیه آرد گندم نشدید، همه آردای جو معمولی که همه روزه به خوردتون میدن استفاده کنید. بعد این تکه ماهی رو با مقداری سیب زمینی پخته مخلوط و با آبی که همون روغن معمولی سرخ کنید و بعد میل بفرمایید. کسانی که به واسطه ناخونای بلندشون از آلودگی دستاشون کراهت دارن میتونن یه قوطی ساردین خریده و به جای این خوراک مصرف کنن، ولی باید ملتفت باشن که یه اتوبوس با مسافرانش رو به جای قوطی ساردین به اونا غالب نکنه.
بخش آشپزی نشریه فکاهی سیاسی امید رو شنیدید به نام خوراک ماهی آزاد.
پرسش ها بخشی بود در نشریه فکاهی امید که خوانندگان سوال می‌کردند و تننازان نشریه امیدوان ها تننازانه راه حل نشان می‌دادند. این بخش رو با هم بشنویم.
هستم 76 ساله و وسیله معاش روزانه ندارم، چه کنم؟
شوهر اختیار کنید.
چی میگی بابا؟ دختری هستم 23 ساله و فوق‌العاده بد اخلاق و بی‌هنر و تا کلین کسی به خواستگاری من نیامده است، چه کنم؟
در خانه پدری انقدر بمانید تا بترشید. من از زندگی خود کاملا مایوسم و خیال دارم به زندگی خود پایان بدهم، چه کنم؟
به پزشک احمدی که متخصص این گونه معالجات است مراجعه کنید.
بخش پرسش ها رو شنیدید که در نشریه فکاهی سیاسی امید در دوران پهلوی اول به چاپ رسیده بود.
کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. صدا از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موج ها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
برای حفظ وحدت تمامیت ارضی ایران تبریز نقش اول داشت.
تبریز همون آرمان را داشتند و میگفتند.
مردم آذربایجان در همه قضایای مهم تحول اجتماعی در کشور یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه بودند.
خاطره
آن فاجعه،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
با روی کار آمدن کارتر و تغییر و تحولاتی که در فراسوی مرزهای ایران روی داد، هیئت حاکمه وابسته ایران نیز دچار تغییراتی شد. سیاست فضای باز سیاسی که شاه پس از روی کار آمدن دموکرات‌ها در پیش گرفت، در واقع سوپاپی برای پیشگیری از انفجاری بود که به سبب اختناق حاکم بر ایران ایجاد شده بود. جلسات هفتگی روزه منزل آقای قاضی که در واقع جلسات سیاسی بود، گسترده‌تر شد و هر هفته بر تعداد شرکت کنندگان آن اضافه می‌شد. دانشجویان مذهبی که به فعالیت های سیاسی علاقمند بودند، اغلب با آیت الله قاضی رابطه برقرار می‌کردند و در نمازهای جماعت او در مسجد شعبان حاضر می‌شدند. چهلوم شهدای قم نزدیک بود. قیام مردم قم که با جنایت رژیم شاه در 19 دی ماه 56 به یک فاجعه تبدیل شده بود. خونی گرم و پرشور که در رگ‌های قیام مردم کشور علیه نظام شاهنشاهی جاری شد. مردم تبریز و امام در این باره پیشتاز بودند. به دعوت آیت الله قاضی روز پنجشنبه 27 بهمن اعلامیه‌ای به امضای روحانیون تبریز صادر شد که از مردم تبریز می‌خواست روز شنبه ضمن تعطیل عمومی از ساعت 10 تا 12 صبح در مسجد حاجی میرزا یوسف واقع در سر بازار برای سوگواری حضور یابند. حجت الاسلام آل هاشم از قیام 29 بهمن مردم تبریز در این باره میگوید:
اولا وقتی بحث 29 بهمن، باید یه یادی کنیم از شهید بزرگوار آیت الله قاضی. ایشون در واقع رهبری مردم را در آذربایجان به نحو احسن انجام داد. درست گفتن خمینی آذربایجان. شهید قاضی طباطبایی نقش بزرگی در گردون، حداقل من میتوانم این رو ادعا بکنم که 29 بهمن تبریز در سرعت بخشیدن پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیار موثر. 29 بهمن به عنوان نماد حضور تعیین کننده مردم شریف آذربایجان در مراحل زمین سازی برای عودگیری نهضت و انقلاب و تحقق پیروزی‌های انقلاب اسلامی ایران واقعا شناخته شده است. این حرکت تبریز در واقع حرکت‌های مشابه در چهلم شهدای تبریز یزد به پا خیست و همینطور این چهلوم ها ادامه یافت تا اینکه این انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. تبریز و آذربایجان در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نقش بزرگ دارد.
شب 29 بهمن اعلامیه‌ای به امضای آیت الله قاضی در خصوص تعطیلی بازار تبریز در روز 29 بهمن تهیه و در سطح شهر تبریز توزیع شد. با تعطیلی عمومی بازار در این روز، چند ساعت قبل از شروع زمان مجلس ختم، مردم راهی مسجد قزلی شدند. به دستور استاندار آذربایجان در مسجد بسته بود. هر لحظه بر انبوه مردم گرد آمده در بازار تبریز افسوده می شد. شهربانی از باز کردن مسجد ممانعت کرده بود.
همه جا بسته بود، بازار بسته بود، خیابان بسته بود.
حقشناس رئیس کلانتری شش بازار تبریز با تعدادی نیروهای تحت امرش برای متفرق کردن مردم وارد عمل شد. وی ضمن فحاشی به مراجع تقلید اعلامیه‌ای را که روی در مسجد زده بودند پاره کرد و با تهدید به مردم گفت:
به دنبال کارتان بروید.
این برخورد گستاخانه بر غیرتمندان تبریزی بسیار گران آمد. اهانت به خانه خدا چیزی کمی نبود. جوانی از جوانان غیور تبریزی به نام محمد تجلا از سخنان او عصبانی شد و به سروان مزبور اعتراض کرد. حقشناس با اسلحه‌ای که در دست داشت به سمت محمد حمله کرد. سینه او را هدف قرار داد و شلیک کرد و این آغاز قیام بود. خواهر شهید تجلا از این اتفاق میگوید:
یک ماه بعد به ما خبر دادن که شهید شد. غیرتش قبول نکرده بود، از زمین آجر برداشته بود، پرت کرده بود به طرف ایشون، ایشونم با گلوله زده.
مردم جسد غرق در خون محمد تجلا، اولین شهید قیام خود را بر دست گرفته و به راه افتادند. زارعپور، نویسنده کتاب قیام پرشکوه تبریز:
اون افسر اون حماقت را کرد، در واقع اون یه زرقه زد به انبار باروتی که شهر را منفجر کرد.
خون مردم تبریز دیگر به جوش آمده بود. قیام شورانگیز سازمان یافته مردم تبریز به رهبری علما در راستای نهضت اسلامی شروع شد. در اولین ساعات قیام نیروهای پلیس و شهربانی با استقرار تانک‌ها و نفربرها و افراد مسلح گارد شاهنشاهی تلاش به ایجاد رعب و وحشت داشتند، اما دیگر سیل مردم قابل کنترل نبود. احمدی شاهد اینی:
دسته‌ها تقریبا جمع شدند و پلیس هم تقریبا فرار کرد دیگه. وقتی فرار کرد این منطقه کلا افتاد به دست نیروهای انقلابی.
نکته جالب نوع پرداخت رسانه‌ای رادیوی رژیم پهلوی به این اتفاق.
به گزارش خبرگزاری پارس روز گذشته، طی اختشاشاتی که به وسیله چند گروه در تبریز روی داد، چند گروه در خیابان‌های این شهر به راه افتادند و در حالی که شعارهای کمونیستی و ضد ملی می‌دادند به مغازه‌ها و بانک‌ها حمله بردند.
شعارهای مردم بسیار جالب بود: یاشاسین خمینی، زنده باد خمینی، مرگ بر دیکتاتور، این شاه را نمی‌خواهیم و سلام.
بجو تظاهرات هیتلر.
یک نفر اومد دستشو به این حالت گرفت رو سرش، گفت وای بر این حکومت پهلوی، مرگ بر این حکومت پهلوی. اولین شعار این بود.
گاز از شعبه احتلال.
وجود قهرامیز بودن قیام مردم، نظم خاصی بر حرکت توفنده مردم حاکم بود. عوامل متعددی در گسترش قیام موثر بود. ظهر مدارس شهر تعطیل شد و جوانان هم به قیام پیوستند. اوضاع وخیم‌تر از آن بود که تصور می‌شد. داوری از شاهدان عینی این قیام و خبرنگار وقت آن زمان درباره خشم آزموده استاندار آذربایجان غربی اینطور می‌گوید:
در استانداری تبریز جلسه تشکیل شد. در اون جلسه‌ای که من به عنوان یک خبرنگار رادیو تلویزیون ملی ایران حضور داشتم، آزموده تمامی ناراحتی‌ها رو در قبل این دونست که مردم تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گرفتند.
مردم تبریز در واقع پیام رسان مردم قم شدند. چهلم مردم قم در تبریز که با هدایت آیت الله غازی انجام شد، اثر مهمی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران داشت.
مردم آذربایجان نه فقط در قضیه انقلاب و 29 بهمن، از 123 سال قبل در همه قضایای مهم تحول اجتماعی در کشور یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه بودند.
در قیام مردم تبریز که مورد هجوم دشقیمان حکومت پهلوی قرار گرفتند، 12 نفر شهید و بیش از 200 نفر مجروح شدند. بعد از این قیام شاه شخصا دستورات مؤکدی در خصوص سرکوبی قیام صادر کرد و سیاست مشت آهنین را در پیش گرفت. اولین واکنشی که رژیم پس از اعلام حکومت نظامی در تبریز نشان داد، آغاز موج دستگیری بعضی از مردم به ویژه دانشجویان مظنون به شرکت در قیام بود. شاه دستور داد مامورانی که در پیشبینی و جلوگیری از واقعه تبریز قصور کرده اند تنبیه شوند. سپهبد اسکندر آزموده استاندار آذربایجان به تهران احضار شد و رئیس شهربانی هم مسئول کمیسیون بررسی واقعه شد. اظهار نظرهایی که از سوی شاه و وابستگان رژیم صورت می گرفت، این واقعه را بی اهمیت جلوه می دادند، در حالی که چنین نبود. امام خمینی در این باره فرمودند:
کشتار بی‌رحمانه قم ایران را به هیجان آورد و تبریز را به قیام همگانی مردانه در قبال ظلم و بیدادگری نشاند و کشتار دست جمعی تبریز ملت غیور ایران را چنان تکان داد که در آستانه انفجار است.
خون مردم مظلوم قم در 19 دی 56 و مردم تبریز در 29 بهمن 56 جریان مبارزات را سرعت بخشید و حالا 40 شهدای تبریز نزدیک می‌شد. گرچه مقامات امنیتی انتظامی آذربایجان از برگزاری مراسم 40 در تبریز ممانعت کردند، اما نهضت قدم‌های خود را برخلاف خواست رژیم برمی‌داشت. این بار نوبت یزد قهرمان بود و آیت الله محمد صدوقی که بین او و آیت الله غازی آشنایی و روابط دوستانه‌ای برقرار بود. در واقع کشتاری که در تبریز صورت گرفت فرصت را برای برگزاری مراسم 40مین روز درگذشت کشته شدگان مهیا ساخت و این مراسم دست کم در 45 شهر کوچک و بزرگ برگزار شد. امام خمینی در 17 اسفند 56 پیامی سراسر امید در تایید قیام مردم تبریز و جایگاه رفیع آن در مبارزات ضد رژیم صادر کرد. در قسمتی از آن آمده است:
زنده باشند مردم مجاهد عزیز تبریز که با نهضت عظیم خود مشت محکم بر دهان یاوه‌گویانی زدند که با بوق‌های تبلیغاتی انقلاب خونین استعمار را که ملت شریف ایران با آن 100% مخالف است انقلاب سفید شاه و ملت می‌نامند.
قیام 29 بهمن تبریز مجزا و مجرد از تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران نبوده و نمی باشد. نتایجی که این قیام داشت هم منحصر به تبریز و آذربایجان نبود. ادامه ی حرکت و نهضت در 40 بعدی شهدای قیام تبریز در یزد و جهرم و اهواز به حرکت و قیام‌های دیگر تبدیل شد و سلسله 40 شهدا که آغازگر آن تبریز بود، پیام نهضت اسلامی را در سراسر ایران گسترد و پایه‌های حکومت پهلوی را به لرزه درآورد. پیشگامی تبریز در گرامی داشت خاطره شهدای قم و تداوم انقلاب نقش و سهمی اساسی در پیشبرد انقلاب اسلامی داشت.
عظمت روز 29 بهمن حقیقتاً با این تعبیرات کوتاهی که ما می‌کنیم رسانده نمی‌شود. 29 بهمن خیلی با عظمت است. اگرچه جریان مبارزات در سال 56 از قم شروع شد، بعد از تبریز هم در جاهای اتفاق افتاد، اما من به جرأت عرض میکنم اگر حادثه 29 بهمن تبریز در سال 56 نمی بود، به احتمال زیاد حادثه 19 دی قم فراموش میشد و بعد هم حوادث دیگری اون سلسله وار به وجود نمی آمد. یعنی مسیر تاریخ کشور عوض میشد. تبریزی ها با قضایای 29 بهمن، با قیام خود، با فهم درست خود، با اقدام به جا و به موقع خود توانستند این حرکت عظیمی را که به 22 بهمن 57 منتهی شد به وجود بیارند. عظمت این داستان این چنین:
وطنم این شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جان،